سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. همچنان از استودیو مرکزی ایران فردا در لندن همراه شما خواهیم بود و خواهیم پرداخت به آنچه که در عرصه داخلی در ایران می‌گذرد و نیز بررسی خواهیم کرد آنچه که در منطقه و در عرصه بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است. آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی اخیراً در ارتباط با برجام گفتند، آیا تهدیدی تازه به شمار می روند؟ واکنش های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره اظهارات اتمی مسئولان جمهوری اسلامی و سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اروپا و نیز گفتگوهای او با مقامات مسکو در پایتخت روسیه. آقای پومپئو در تلاش برای یک هماهنگی کامل میان متحدان آمریکا، کشورهای اروپایی و روسیه در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و آنچه که درباره جنگ رواج یافته، از جمله اینکه بوی جنگ در خلیج فارس به مشام میرسد، خبری که رسانه های جمهوری اسلامی نیز بسیار به آن پرداختند، تا چه اندازه واقعیت دارد یا شایعه ای که در این زمینه رواج دارد. پرسش ها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با آقای امیر طاهری، روزنامه نگار ایرانی و نیز روزنامه نگار شناخته شده در عرصه بین المللی، کارشناس امور خاورمیانه و ایران و نیز امور بین المللی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، آقای امیر طاهری نیاز به معرفی بیشتری ندارند و همونطور که برنامه پیشتر هم گفتیم بیوگرافی ایشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست. فقط این مژده رو من به شما بدم، به اتفاق امین با آقای تهیه کننده عزیز برنامه، با آقای طاهری به این توافق رسیدیم که به زودی در آینده نزدیک مجموعه برنامه هایی خواهیم داشت درباره خاورمیانه. گذری خواهیم داشت، سفری خواهیم داشت به کشورهای منطقه، از عراق تا مصر، جنوب خلیج فارس و نیز شمال آفریقا، لیبی و جای جای دیگه که آقای طاهری در این زمینه مقالات بسیار دارن و کتابهای بسیار. به اتفاق شما عزیزان خوش آمد میگیم. سلام به شما، خوش آمدید آقای طاهری.
سلام آقای چلنگی، منم خیلی سلام عرض میکنم خدمت همه تماشاگران در هر جا که هستن و خوشحالم که باز با هم صحبت میکنم
و این توافق رو هم ما اعلام کردیم. به هر حال جلو بینندگان،
بله به هر حال من حرف ندارم، فقط میدونی من امیدوار بودم که برنامه های شبیه این برنامه در خود ایران اجرا میشد. میدونی در الان ایران با مسائل پیچیده و مهم و حیاتی از نظر سیاست خارجیش روبرو هست، ولی هیچ گونه بحث جدی در داخل ایران نیست. یعنی ما در ایران یه وضعی داریم که رهبر میاد میشینه روی یک صندلی که 10 سانتی متر بلندتر از صندلی های دیگه هست، یه چیزایی میگه و میره، یعنی گفت بیشنود. بعد انتقاد میکنه ایشون از مجلس شورای اسلامی که شما چرا راجب امور خارجه صحبت نمیکنین، برای که نمیذارین صحبت بکنن. هیچ وقت شما رفتین به مجلس شورای اسلامی بگین که ما برای چی در سوریه هستی؟ نه. هیچ وقت رفتید از جمهوری اسلامی بپرسید که ما برای چی با 17 کشور در افتادیم؟ نه. هیچ وقت رفتید پرسیدین از جمهوری اسلامی که ما چرا اینقدر دنبال روسیه هستیم؟ نه. بنابراین میدونید ما الان در این صحبتی که داریم میکنیم کاری رو میخواییم انجام بدیم که انشالله یه روزی در خود ایران انجام بشه. در ایران افکار متفاوت هست، در ایران کارشناسان بسیار هستند، ایران یک کشور بالغیه، جایز و تصرف و مختاره، میتونه در بحث شرکت کنه، میتونه خود سیاست گذار باشه، ولی متاسفانه چون در اونجا مسائل اساسی هیچ وقت بحث نمیشه، بایستی اینجا بحثش.
حتما. اما آقای طاهری، شما قطعا در جریان جزئیات هستید که آقای جلال آل احمد میگفتش که ما من المهد الالحد روحانیت با روحانیت سرکار داریم. بچه که در ایران به دنیا میاد این ملای شیعه است، بغل گوشش دعایی میخونه و بعدم در گور که میذارن باز هم دعای هست که ملای شیعه یا در حال میخونه. این وسط رو هم گفته راه نجات پیونده روشنفکران و روحانیون هستن. حالا چرا ایران نجات باید پیدا میکنه هم به جای خود. یعنی شما با این موافق نیستید که مثلا آیت الله خمینی خب بالاخره مرجع تقلید هست و راجب مسائل اتمی کمانی که دیروز صحبت کرده بنابراین برای لزومی نداره شاید.
من مخالف حضور دین یا روحانیون از هر دینی در هیچ جامعه نیستم، ولی نقیده دارم که دین و روحانیت یک جزئی از یه مجموعه بزرگتری هستن و میتونن البته در سیاست دخالت بکنن، اگه بخوان میتونن حزب درست بکنن، انواع اقسام شدید. مثلا ملاهایی که سر کار بودن، مثلا ایبل موز رووا یه مدتی رئیس جمهوری زیمبابوه بود، اسقف مکاریوس رئیس جمهوری قبرس بودش، در آمریکای جنوبی چندین اسقف اومدن رئیس جمهوری. این مسئله نیست، مسئله این است که سیاست با دین فرق داره، نه اینکه با هم دشمن باشن. سیاست مربوط هست به شک و تردید و بحث و داد و ستد و اینا، دین مربوط هست به یقین و ایمان و حرف آخر زده شده از طرف خدا و دیگه هیچی نباید گفت. میدونی اگه اینا رو با هم قاطی بکنیم هر دوتا صدمه میبینن و این کار رو در جای مختلف دیدیم. اخیراً مثلا نمونه های مختلفی داشتیم، از جمله همین سیستمی که آقای خمینی درست کرده در ایران، ولی سیستمی که طالبان درست کردن که با شکست روبرو شد، سیستمی که ابوبکر بغدادی درست کرد در خلافت اسلامی، سیستم بوکو حرام درست کرد و قبل از اون هم سیستم های دیگه داشتیم. ملا حسن در سومالی این کار رو کرد، زرا خان در شمال پاکستان کنونی درست کرد. یعنی هر وقت که این دین و مذهب یا و سیاست با قاطی شدن با هم، نتیجهش بد بود و از روز اول هم همینطور بود. یعنی عثمان چرا کشته شد؟ میدونی از چهار تا خلیفه راشدی سه تا چون کشته شدن، میدونی عمر چرا کشته شد، علی چرا کشته شد؟ یعنی تمام اینا مسائل سیاسی بود. بنابراین من عقیده دارم که اگر دین در جای خودش باشه، آقای خمینی هر کس دیگه ای عقایدشون رو تبلیغ بکنن، فتواهاشون رو صادر بکنن، فتوا یعنی عقیده نه قانون، صادر بکنن، تو کار دیگرون هم دخالت نکنن، این واقعا به کسی مربوط نیستش. متاسفانه الان ما در یه وضعی قرار گرفتیم که در ایران قانونی وجود نداره. مثلا دیروز دادستان اصفهان اعلان کرد که زنا حق دوچرخه سواری ندارن و این به اصطلاح نیروی امنیتی جمهوری اسلامی یعنی ناجا بعد اینو اجرا بکنه، در حالی که ببینید قانونی وجود نداره در جمهوری اسلامی که زنا نتونن دوچرخه سواری کنن. فقط سه تا فتوای آقای خامنه‌ای وجود داره. فتوا میدونی از ریشه عربیش اگه ببینید یعنی عقیده، جنبه قانونی نداره. بنابراین ما الان یک کشور بیقانونی شدیم، یک کشوری شدیم که نهادهای دیگه لازم برای یه جامعه توش کار نمیکنن. رئیس جمهوری کار نمیکنه، مجلس شورای اسلامی کار نمیکنه، فقط و فقط ولایت فقیه کار میکنه. میدونی خب این نمیشه.
ولی مسئله اینه که شما اشاره کردین به طالبان. طالبان مدت کوتاهی تقریبا نسبت به حکومت ایران حکومت کرد و بقیه جا بیش از 40 سال هست جمهوری اسلامی. چرا؟
بله ببینید شاید کوتاهی یا بلندی یک سیستمی توجیه خوبی یا بدیش نیست. در یمن هم امامت یمن 400 سال ادامه داشت.
نه میدونی؟ پرسش چیز دیگه ایست. بله. پرسش اینه که چرا هست؟ یعنی شاید اونطور که خود حکومت ادعا میکنه پایگاه مردمی داره و فتوا به هر حال درسته که مطابق قانون نیست، اما ایجاد تکلیف میکنه برای مسلمانان.
میدونم ولی آقای خامنه ای از نظر مذهبی هم در به اصطلاح موقعیت مرجعیت اعلی نیست، یعنی میده هیچ کدوم از آیات اعظم ایشون رو قبول نداره، برای که اولا رساله ایشون منتشر نکرده، ثانیا آیات اعظم دیگه تاییدشون نکرده، یعنی حتی حزب الله هم که به هر حال به خرج ایران زندگی میکنه در لبنان، مرجع تقلیدشون آیت الله سیستانیه نه آیت الله خامنه‌ای. ولی میدونی از این گذشته مسئله اساسی این است که آیا این طرحی که آقای خامنه‌ای برای مردم ایران داره و برای ایران داره باید بحث بشه یا نه؟ چون میدونی وقتی شما اومدین یه کار سیاسی کردین، تو کار سیاسی بحث هست، یعنی ایشون باید بیاد مثلا شما باش مصاحبه کنید تو تلویزیون، ایشون با هیچ کی صحبت نمی‌کنه، فقط یه طرفه صحبت، بیاد اینجا شما ازش بپرسید آقا ما واسه چی تو سوریه هستیم، ایشون توضیح بدن. میدونی مسئله مهمی نیست، ما با آمریکایی‌ها چرا در افتادیم بی خودی، با بقیه کشورها چرا روابطمون اینقدر، چرا روسا اینقدر کلا سر ما میذارن، اینا رو توضیح بده، بعد میشه یه شخصیت سیاسی. اگه اینا رو توضیح نده خب نمیتونه واقعا میدونید روی هر دو تابلو بازی بکنه.
ایشون توضیحشون اینه الان همین هست که مثلا
حالا شما نقش ایشون رو بازی کنید، بله
میشه که نه
من برای آخه چون چاره‌ای نداره، چون خودش نمیاد شما بگید ایشون چی میگه.
ایشون حرفشون این هست و بقیه مسئولن.
بله
خدا نکنه من نقش آیت الله خامنه‌ای بازی، برای حرف ایشون اینه، برای ایشون یه آدم روحانی هست و روحانی ملای شیعه است، برای ایشون حرفشون اینه و بقیه مسئولان که ما بر اساس تکالیف دینیمون از مستضعفین جهان حمایت میکنیم، به خصوص شیعیان. رفتیم به عراق از شیعیان حمایت میکنیم، اونجا رفتیم در لبنان از شیعیان حمایت میکنیم، یمن همین هست، با اسرائیل مخالف هستیم به خاطری که ظلم کرده بفره و از این حرفایی که میزنن.
خیلی خوب، حالا من جواب آیت الله رو بدم.
بفرمایید.
ببینید اگه ما بخوایم از مسلمانان مستضعف حمایت بکنیم، در حال حاضر 1.5 میلیون مسلمان چینی در اردوگاه‌های کار اجباری هستن. ما یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکردیم. آقای پوتین رفت چچنیا رو که یک کشور اسلامی هست زد داغون کرد، نصف جمعیت چچن یا کشته شدن یا آواره شدن، ما یک کلمه نگفتیم، برای که روسا اونجا هستن. در جنگ بر سر قره‌باغ 500,000 شیعه آذربایجانی آواره شدن، ما یک کلمه گفتیم نه، رفتیم طرف ارمنستان رو گرفتیم. میدونی یعنی حرف کشکی زدن به این صورت میشه، ولی در واقعیت ما کوچکترین کاری برای مستضعفین واقعی نکردیم. میرسیم به جریان فلسطین، فرض کنیم فردا ما رفتیم بیت المقدس رو گرفتیم یا اورشلیم، تیمسار سلیمانی هم وارد میشه، وقتی وارد میشه اونجا اولا اگه بخواد بره یه جای نهار بخوره نمیتونه، چون اکثریت جمعیت اون شهر یا یهودیان یا مسیحیان یا سنی، یه نفرم شیعه اونجا نیست. بعد بخواد نماز بخونه میتونه بره تو مسجد عمر نماز بخونه، عمری که ما هر سال میسوزونیمش تو عمر سوزون. یعنی ما اصلا چه رابطه ای با اینا داریم؟ بعد در سوریه ما الان هستیم برای حمایت از یه رژیم آقای بشار الاسد که دارای مذهب نصیری هستش، نصیری جز گروه های مذهبی هستن که ما تو فارسی و عربی بهشون میگیم قلات، یعنی اقراق کنندگان، و اینا رو اصلا ما مسلمان حساب نمی کنیم. یعنی میدونید این حرف کاملا بی‌معناست. بعد کمک به مستضعفان از نظر مادی هم ما نمی کنیم، مثلا مسلمانان روهینگا که برمه یا میانمار بیرونشون کرد، 2 میلیونشون الان توی بنگلادش هستن، ترکیه رفته این همه کمک کرده بهشون، ما رفتیم اونجا یه نگاهی بکنیم؟ به هیچ وجه.
خب شما میدونید که یک جوابی نه تنها آیت الله خامنه‌ای نخیر، جواب باز در آستین دارن ملای شیعه.
خب حالا از آستین
در اهم و فل اهم میکنیم مسلمان داریم تا مسلمان و بعد مساله اسلام.
آها اینم خیلی جالب، اگه اینو گفت اون وقت وارد سیاست میشی.
بله
یعنی بله دیگه، یعنی دیگه اگه اینو گفتی، چون سیاست هنر ممکناته.
بله
بنابراین دیگه مسئله دینی نیست، مسئله سیاسیه. بنابراین میگیم که آقا ما مسلمان رو دم شیعه و این چیزا رو ولش کنیم، ما ضد آمریکایی هستیم. خب میشه یه مسئله سیاسی. حالا بنابراین اون وقت من باز یخش رو میگیرم، میگم ضد آمریکایی هستیم، باز چی ضد آمریکایی هستیم؟ و این چه سال ضدیت با آمریکا چه فوایدی برای ما داشته و چه مزاری، یعنی دو ستون بنویس، بعد این آخرش هم میفهمیم که ضرر کردیم یا نفع کردیم. بنابراین میاد توی میدون سیاست دیگه، رهبر مذهبی نیست اگه اینجوری که گفتین بخواد.
همون توصیه که آقای بختیار کرد، شاپور بختیار کرد، شما نعلین و عمامه رو بردارید و بدون لباس بیاید در کار سیاسی.
نه من با نعلین و عمامه قبول دارم بیان تو حزب درست کنن، یه حزب خمینیستی درست میکنن، انتخابات آزاد هم بشه با همون نعلین و عمامه، اگه انتخاب شد بیاد تو مجلس. ولی وقتی تو مجلس بودن بایستی در چارچوب سیاسی کار کنن، نه در چارچوب مذهبی. اینه گرفتاری.
خب اگر به شما بگن که ما این مشکلاتی که داریم در واقع آمریکا برای ما به وجود بود، یک حرفه. یه حرف دیگه این هستش که این ضدیت با آمریکایی رو در واقع چپ ایران تزریق کرده.
حالا این دومیشو فکر نمی کنم آقای خامنه ای بگه، یعنی خواجه خامنه میخواد با چپ یه لاسی هم بزنه.
درست.
اون نمیگه. ولی
اگه بگن که ما داشتیم کار خودمون رو میکنیم، اومدیم و پیروز شدیم و با آمریکا مشکلی مثلا نداشتیم، آمریکا شروع کرد علیه اسلام و علیه ما توطئه کردن،
ولی اینم میدونید
و ما رو به اینجا رسوند.
ولی میدونید اینم واقعا از نظر تاریخی درست نیست، برای که فراموش نکنیم که در آغاز انقلاب آقای بازرگان که نخست وزیر آقای خمینی بود با آقای برژنسکی در الجزایر ملاقات کرد. برژنسکی مشاور امنیتی کارتر بود و در اونجا با توافق کردند که سلاحایی رو که زمان شاه ایران خریده بود از آمریکا بدن، اینا رو بسته‌بندی کردن آوردن در فرودگاه جان کندی گذاشتن اونجا که منتقل کنن به ایران. بعد کی اومد این وسط این قرد انداخت؟ رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان اعلان کردن. بنابراین اولی حرکت از طرف کی اومد؟ و اینا من میتونم بهتون بدم، برای که اون موقع خب من با برژنسکی صحبت کردم، با سالیوان که سفیرشون بود قبل از مثلا انقلاب یا تا زمان انقلاب صحبت کردم، البته بعد از انقلاب، همه اینا علاقه مند بودن که ملاها بیان سر کار در ایران برای که جلوی کمونیسم رو بگیرن و یک کمربند سبز درست کنن علیه اتحاد شوروی. آمریکایی کوچکترین عملی علیه جمهوری اسلامی نکردن،
یعنی کمک کردن برای روی کار.
حالا کمکش اینا رو دیگه نمیدونم، ولی میخوام بگم که ببین از تو کابینه آقای بازرگان اگه نگاه کنی 5 تا وزیرش یا تبعی آمریکا بودن یا کارت سبز داشتن. کارت سبز چیزی که آمریکایی میدن، یعنی میتونی
بزنی.
یعنی مثلا خود اینا شروع کردن. و بعدم یادتون باشه بعد از تمام این به اصطلاح فراز و نشیبا، اون قرارداد الجزایر آقای بهزاد نبوی که اون موقع معاون نخست وزیر بود با آقای وارن کریستوفر معاون وزارت خارجه آمریکا امضا کردن، که یه واقعا یکی از قراردادهای تسلیم ایران بود به یه قدرت خارجی، نمیخوام بگم ترکمانچای و فلان اینا، ولی در همون مسئله. یعنی تمام این موضع‌گیری هاشون به نظر من یا ضعیفه یا بیپایه است یا به کلی متکی بر یه برداشت نادرستی است از تاریخ.
آقای طاهری عزیز، ببینید این مشکلی که امروز ایران باش روبرو هست، این مشکل اتمی، این برنامه اتمی، دوره شعار این بود که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، از این شعارهایی که در دولت احمد نژاد داده می شد و الان هم به جایی رسیده قضیه که بحرانی هست که همه شاهد هستیم. از یه طرفی حتی ما میبینیم مثلا وزیر خارجه پیشین، نظام پیشین، مرد قدرتمند نظام پیشین آقای اردشیر زاهدی هم حتی به نحوی میشه گفت حمایت میکنه از این اقدامات اتمی ایران. حقیقت قضیه کجاست؟ چه کسی مسئله رو به اینجا رسوند؟ آیا حکومت ایران داره از یک حق طبیعی قلمرو زیر سلطه خودش که ایرانه داره دفاع میکنه یا پیش میبره، یا خیر اونطور که غرب میگه واقعا به دنبال بمب اتمی و ماجراجویی های نامعلومی است؟
بعد ببینیم مسئله اتمی از زبان شاه شروع شد و اون موقع من شخصا مخالف این برنامه بودم به چندین دلیل. دلیل اول این بود که این یه تکنولوژی بود که ما برش مسلط نبودیم بعد ممکن بود مثلا 50 سال طول بکشه تا برش مسلط بشه. ثانیا ما ذخایر اورانیوم نداشتیم، یعنی ما دو تا معدن اورانیوم داریم در یزد و کرمان که حد اکثر میتونن 7 سال به ما اورانیوم بدن. بنابراین وابسته میشدیم به واردات اورانیوم که شاه البته برای جبران این سرمایه‌گذاری کرد در شرکت اورودیف فرانسویا با اسپانیا و گابون و نیجر که از اونا اورانیوم بگیریم. دلیل دیگه مخالفت من این بود که ما یک کشوری هستیم دارای دومین منابع بزرگ گاز در دنیا و منابع نفتی، احتیاجی به نیروی هسته‌ای نداریم. سومین دلیل مخالفت هم این بود که ما یک کشور زلزله‌خیزی هستیم و در حال حاضر نیروگاه هسته‌ای که بیش از 7.1% روی ریشتر مقاومت کنند ساخته نشده و ما ممکنه که با یه خطر بزرگ زلزله رو برشیم. آخرین مسئله این بود که ما تکنولوژی برای دفع کردن یا خنثا کردن زباله های اتمی نداریم. اینا رو کجا بخوایم بذاریم؟ میدونین بعد ایران هم یک کشور کم آبیه و انرژی هسته‌ای احتیاج به آب زیاد داره برای اینکه بتونه کار بکنه. روی خلیج فارس، به همین جهت روی خلیج فارس گذاشتن اولین چیزو در هلیه نزدیک بوشهر، ولی خب خلیج فارس هم میدونین یه دریای کم عمقیه، هیچ جا عمقش بیش از 90 متر نیستش و آبش هم هر 15 سال یه دفعه تموم میشه. یعنی این زباله ها رو بریزین اون تو و این نیروگاه هسته‌ای رو بخواید شستشو بدین با آبای خلیج فارس، ممکنه صدمه بزنین به کل محیط زیست. ولی به هر حال شاه چون عقیده داشت که یعنی در یه مصاحبه هم که با ایشون کردم گفت که ما باید بدونیم آخرین تکنولوژی چیه، همه اگه دارن ما چرا نداشتیم. خیلی خوب، ولی از نظر نظامی برنامه شاه به نظر من بعد نظامی نداشت و دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش اینه که ایران اگر سلاح هسته‌ای نداشته باشه در هر جنگی میتونه خودشو حفظ بکنه، چون میدونی ما همسایه ها و ما الان 15 تا همسایه داریم. اون موقع خب البته یه عده‌شون جزء اتحاد شورای بودن، ولی هیچ کدوم از این همسایه ها در موقعیت نیستن که بتونن به ما حمله کنن و ما رو توی جنگی شکست بدن. یعنی دفاع اصلیمون اندازه خود ایران، بزرگ بودن خود ایران. ولی اگه سلاح هسته‌ای داشتیم دشمنای ما میتونن با سلاح هسته‌ای بهمون حمله بکنن و در اون صورت ما این امتیاز جغرافیایی یا ژئوپلیتیک خودمون رو از دست میدیم. بنابراین به نفع ایران هست که سلاح هسته‌ای نداشته باشه از نظر نظامی. به همین جهت هم میدونی شاه اصرار داشت که ایران یکی از 11 کشور اولی بود که قرارداد بین المللی عدم گسترش سلاح هسته‌ای رو امضا کرد. مثلا فرانسه امضا نکرد، روسیه امضا نکرد، چین امضا نکرد، ولی ایران امضا، هند امضا نکرد، پاکستان امضا نکرد، مصر امضا نکرد، ولی ایران یکی از اولین کشورهایی بود که این
خب اگه این حکومت این حرف بزنه که ما داریم همون سیاست رو دنبال میکنیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، دین ما به ما میگه اصلا مخالف این هست، ولی خب غرب باور نمیکنه، چرا؟
نه ببینید اینجا دو تا مسئله است. یکی اینکه داشتن انرژی هسته‌ای یا حتی سلاح هسته‌ای غیر قانونی نیست، هر کسی میتونه بمب درست کنه. یعنی در جایی در قانون بین‌المللی نگفتن شما حق ندارین بمب درست کنین، چه برسه به حق ندارین نیروگاه داشته باشین. برابر این کاملا درسته و این چرت و پرتایی که آقای روحانی و ظریف گاهی میگن که ما آمریکا را قانع کردیم که حق نمیدونم غنی شدن اورانیوم را به ما بدهند. همه حق غنی کردن اورانیوم داره، همین الان هم 32 کشور میتونن این کارو بکنن، کسی هم چیزی نگفت. یعنی اینو بذاریم کنار، مسئله ای که میمونه این است که ایران جزو NPT است یا همین عدم گسترش سلاح هسته‌ای که امضا کرده بود و در چارچوب اون یک کارهایی است که نمیتونه بکنه. در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای بازرسای آژانس بین‌المللی اتمی گزارش دادن که ایران داره یه کارایی میکنه که نباید در چارچوب NPT بکنه. بنابراین در اون موقع ایران یا بعد از NPT میمد بیرون که بازم میتونست بکنه مثل کره شمالی و هر کاری دلش میخواست میکرد، یا اگه تو NPT میمون بعد یه کارایی رو که آژانس بهش میگه انجام بده. اینا هم شروع کردن این کارا رو انجام دادن، برای 3 سال هم انجام دادن، بعد یهو زدن زیرش. یعنی خودشون یه گرفتاری بزرگ جمهوری اسلامی اینه که میخواد قلدر معابی بکنه، میخواد بگی که ما همیشه پیروزیم، نمیدونم ما هیچ وقت سازش نمی کنیم. یعنی این، من اینو بارها گفتم، مثل دوی علی گلابی گرفتر ما بهش میگویم تو تهران. دوی علی گلابی یه جوان نحیفی بودش که یه چک میزن تو گوشش بیشتر تهاجمی میشد. این باعث شده که من واقعا عقیده ندارم که جمهوری اسلامی دنبال بمبه، نیست، برای که نمیتونه، اولا امکاناتش نداره، ثانیا اینقدر فهم دارن که بفهمن همونجوری که براتون توضیح دادم چرا ایران اگه اتمی نشه به نفعشه.
خب چرا غرب مشکلش پس چی هست؟ دخالت در کشورهای دیگه است؟ غرب هم طبعا میدونه اگر نیست، اطلاع دارن که نیست. پس مشکل غرب چی هست؟ یعنی ما میبینیم دولت قبلی آمریکا بسیار روابط دوستانه ای سعی میکرد با حکومت ایران داشته باشه، این یکی دولت نه.
مشکل جمهوری اسلامی با خودشه. یعنی واقعا اگه مشکلش رو با خودش حل بکنه، و این مشکل قبلا هم راجبه صحبت کردیم، این که آقا شما میخواین یه دولت باشین یا میخواین یه انقلاب باشین، دوتایی با هم نمیشه. اگه یه دولت هستین خب هیچ کسی کاری به کاری، میخواین بمب هم درست بکنی میتونی درست بکنی، مگه پاکستان بمب نداره، مگه هند بمب نداره، مگه اسرائیل نداره، فرانسه، انگلیس، چین، روسیه، آمریکا، همه اینا دارن، مسئله هم نیست. ولی وقتی که میگه من میخوام انقلابم رو صادر بکنم، نمیدونم واشنگتن رو، نمیدونم کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه بکنم، این چیزهای چرت و پرتایی که دائم اینا دارن میگن، بعد تروریست میفرستین به کشورهای دیگه، به گروه های تروریستی کمک مالی میکنین، میرین نمیدونم یه محل یهودی ها رو تو آرژانتین منفجر میکنین، به توریست های یهودی در بلغارستان حمله میکنین، به مشاوران آمریکایی در خبر عربستان حمله میکنین. میدونین این کارها رو که میکنین، خب بالاخره یکی جلوتون میگیره، میدونین هیچ کاری، هیچ عملی بدون عکس العمل نیستش. در چه جمهوری اسلامی به نظر من در یه بعد از ظهر میتونه تمام مشکلاتش رو با دنیا حل بکنه، یعنی دست از دخالت در کشور دیگه برداره، دخالت تروریستی، دخالت سیاسی میتونه بکنه، دخالت تبلیغاتی میتونه بکنه، ولی دخالت مسلحانه و تروریستی نکنه. یعنی بشه یه کشور عادی. مگه الان فرانسه تو آلمان دخالت میکنه، آلمان تو انگلیس دخالت میکنه، همه تو کار هم دخالت میکنه،
ولی ایدئولوژیش چه کنه؟
برای ایدئولوژیش هم تبلیغ بکنه، مسئله نیست. بیاد بگی که مثلا ولایت فقیه بهترین سیستم حکومتی است در دنیا، شما بیاین بکنید، این مسئله نیستش. بعد یه درم دعوت بکنه بیان تو ایران ببینن ولایت فقیه چقدر خوب بوده،
شدنی است. یعنی اون چیزی که آقای مایک پومپئو وزارت خارجه آمریکا گفته، مواردی که تغییر رفتار حکومت ایران به نظر شما شدنی است؟ یعنی اگه قرار این موارد رو اجرا بکنی
الان، اگه بخوایم انصاف داشته باشیم، بسیاری از این موارد رو یا اجرا کردن یا دارن میکنن، منتها اون علی گلابی نمیذاره که بگن داریم این کار میکنیم. یعنی همیشه گرفتاری جمهوری اسلامی این بوده که امتیازات رو داده، هم کتکر خورده، هم چوبر خورده، هم پوله رو داده، هم پیازه رو خورده، به قول مسئله معروفم. زمان کارتر چی شد؟ زمان کارتر گفتم اون قرارداد الجزایر امضا کردن، ولی از روی بدجنسی یه جوری عمل کردن که گروگانا آزاد نشن به موقع برای که کارتر دوباره انتخاب بشه. زمان ریگان چیکار کردن که با ایران گیت؟ هر کاری که ریگان میخواست کردن، ریگان هم براشون اسلحه قاچاق کرد، ولی بعد اومدن سرسداش در آوردن شد ایران گیت. یعنی میدونین گرفتاری با خود در داخل خود جمهوری اسلامی است، وگر نه اگه جمهوری اسلامی شروع کنه به رفتار طبیعی و عادی یه دولت، دولت مزخرفی هم باشه، اسلامی هم باشه، حجاب و ریش و نمیدونم همین چرت و پرت هم که دارم باشه، کسی نمیتونه ازشون ایراد بگیره.
خب همینجاست، درست همینجاست که یه نظری هست، درست یا نادرست بحث دیگری است. یه نظری وجود داره که این حکومت بعد از 40 سال، همونطور که شما اشاره کردین، تبدیل به یه دولت نشده. علتش رو این نظر اینطور توضیح میده که علتش اینه که هر گوشه این حکومت سرنخش به یه جای دیگه وابسته است، حالا به مساله اقتصادی اون گروه، به خارج از ایران وابسته است، هر گروهی یه جای گرفتاری دارن و وابسته به اونجا، در جهت مساله بقیه عمل میکنه، حتی مساله ایران به جای خود که رعایت نمیشه، حتی در جهت مصلحت خود حکومت هم عمل نمیکنه. این نظر تا چند اندازه میتونه؟
من یه قسمت آخر صحبتتون کاملا درسته، اینا در مصالح ایران عمل میکنن نه در مصلحت رژیم خودشون. از نظر اقتصادی مثلا که گفتین، اگه متوسط رشد اقتصادی سالانه رو در جهان در این 40 سال بگیریم، نه رشد اقتصادی ایران زمان شاه که 10% و رشد متوسط کشور در حال توسعه رو بگیریم، اقتصاد ایران الان باید یک اقتصاد 2 تریلیون دلاری باشه، ولی الان 400 میلیون دلار فقط. بنابراین اگر این اشخاص بیکفایتی که الان سر کار هستن در ایران با این ایدئولوژی عجیب غریبشون نبودن، ایران یه اقتصاد 2 تریلیونی بود. خب این هم به نفع اروپایی ها بود، هم به نفع چینی ها، هم به نفع آمریکایی ها، هم به نفع عربا، هم به نفع خود ایرونی ها، یعنی همه، هم به نفع اون فاسدایی که الان تو این رژیم هست.
خب الان به نفع همه هست غیر خود ایرونی ها،
میدونم،
یعنی
ولی همه دارن، ولی یه چیز کوچیکیه، میدونی، یعنی اگه ایران آخرین بازار بزرگ دنیاست که خارج از بازار بین المللی مونده، یعنی هیچ کشور دیگه نیست. کره شمالی هست، ولی خب کره شمالی ناچیزه، یا مثلا زیمبابوه، اینا ناچیزه. ولی یه که بازار 80 میلیونی با این پتانسیل یا این امکانات بالقوه فوق‌العاده بیاد وسط، خود آقای خامنه ای و دار دستش اونا پولدارتر میشن اگه میخوان پولدار بشن. یعنی این ببین، تأسف آور اینه که خود اینا هم ضرر کردن، یعنی تمام ایرونی ها ضرر کردن از پایین تا بالا. یعنی حتی اگه میخوان مثلا ایرانو بچاپی، خب یه ایران پولدارتر رو بچاپی،
شما یه جوری میخواین، یه جوری میخواین یعنی طریق آقای خامنه ای رو وسوسه کنید؟ مگر اینکه
من نمیخوام وسوسه اون، من نمیخوام، من فکر میکنم که
100 میلیارد کافی نیست.
نه میدونی که ایشون به وسواس الخناس گوش داده، یعنی لقب شیطان، احتیاج به من نداره. ولی میدونی واقعیتش اینه که خب شما اگه مثلا الان ولی فقیه یک کشور 2 تریلیونی بودین، دوستان نمیدونم اقوامتون میخواستن فساد کنن، همین کارهایی که الان میکنن، خب بیشتر گیرتون میومد. یعنی میده اینا یه سیستمی درست کردن که سیستم، من اسمش گذاشتم سیستم بازنده ساز، یعنی فقط همه بازنده ازش در میان.
خب همین بس، به همون نکته قبلی که برگردیم به اینجا میرسیم که ببینیم از نظر سیاسی در منطقه خیلی دارن استفاده میکنن، اقتصادی بسیار استفاده کردن. عملا از نظر سیاسی ما میبینیم حتی خیلی معتقدن ادامه این وضعیتی که هست در ایران یک جوری به نفع اسرائیل شد، یک جوری اعراب رو به اسرائیل نزدیک کرد، یک جوری مسئله فلسطین رو به حاشیه برد، یک جوری از نظر اقتصادی به امارات کمک شد، به ترکیه کمک شد، همه اینها هست. این رو این حکومت آیا توان این رو داره که غیر از این مسیری که تا اینجا رفته، یعنی میشه اصلاحش کرد اونطوری که حتی آقای پومپئو پیشنهاد کرده که 12 مورد هست اصلاح کنید تو رفتار، تغییر بده این حکومت، یا نه در جبین این حکومت هیچ چیزی با برای آینده ایران دیگه دیده نمیشه، 40 سال کافیست؟
بله، از نظر اینکه مثلا به نفع اسرائیل یا عرب شده یا عرب اسرائیل به هم نزدیک شده، اینا واقعا من فکر نمیکنم، برای که ببینید عرب و اسرائیل قبل از انقلاب اسلامی شروع کردن به نزدیک شدن با هم با سفر آقای سادات به بیت المقدس، سادات رئیس جمهوری مصر، بزرگترین کشور عربی. و بعد فراموش نکنیم که وقتی صلح کمپ دیوید امضا شد، آمریکایی‌ها تعهد کردند که برای حفظ این صلح هر سال 3 میلیارد دلار به اسرائیلی‌ها بدن، 2 میلیارد دلار هم
کمک‌های
به مصر بدن. حالا این داره اگه بذارین در این 40 سال، یعنی ببین آمریکا چقدر پول ریختن تو این جریان. حالا من حسابم زیاد خوب نیست، اگه حساب کنی 5 با چی میشه چقدر؟ میشه در حدود 200 میلیارد دلار.
ولی همون موقع مصر به اصطلاح منزوی شد، تحریمش کردن کشورهای عرب دیگه. این بعدی که الان نزدیک هستن این هرگز نبود.
ولی سال بعدش ببینید، اول مصر شروع، سال بعدش اردن قرارداد صلح بس با اسرائیلیا، سال بعدش اتحادیه عرب تصمیم گرفت که اون طرحی رو که تو سودان گذاشته بودن که هیچ با اسرائیل صحبت نکنیم اونو لغو بکن. یعنی یه کارایی داشت خود به خود انجام میشد و ربطی به جمهوری اسلامی داره. متأ البته از نظر تاکتیکی آقای نتانیاهو استفاده کرده، میره به عربا میگه این آخوندهای تهران میخوان بیان شما رو بخورن، بنابراین بیا طرف من، ولی دمید یه موضوعی تاکتیکیه. از نظر استراتژیک به هر حال خاورمیانه داشت به طرف صلح میرفت، یعنی نمیتونست نره، و این وضعی که جمهوری اسلامی به وجود آورده برعکس، من فکر میکنم که تا یه اندازه‌ای راه روند حرکت به طرف صلح رو کند کرده.
حالا امیدواریم روز به صلح برسه، ولی همونطور که اشاره کردین این تولید یک به اصطلاح عامل جدیدی وارد خاورمیانه شده، عرصه خاورمیانه بعد انقلاب، که به یک میزان تقریبا احساس خطر هست برای اسرائیل و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس. و به هر حال الان مسئله فلسطین شما در جریان هستید، شده جزء مسائل حاشیه‌ای در واقع خاورمیانه.
ولی ببین مسئله احساس خطر فقط نیستش، جمهوری اسلامی یه وصله ناجوریست در خاورمیانه، نمیخوره به بقیه کشورهایی که اونجا هستن، را خوب یا بد هم نمیخوام بگم، حالا ممکن اصلا بهترین رژیم دنیا هم باشه ولی نمیخوره. و اگه نگاه کنیم در تاریخ، هر جا یک رژیمی وصله ناجور بوده اون رژیم از بین رفته، که آخرینش سربستان بود مثلا در اروپا، که آقای میلوسویچ مجبور شدن بندازنش بیرون تا سربستان بتونه بیاد وارد اروپا بشه.
بله، و امیدوارم روزی خاورمیانه روی آرامش و صلح ببینه. و همونطور که اشاره شد در برنامه، رئیس جمهوری حکومت فقیه در ایران مردم اسرائیل رو تهدید به نابودی و محو کردن اسرائیل از نقشه جغرافیای منطقه از سخنان روزمره حکومت ایران بوده تا این سالها، و طبعا مردمان اسرائیل و دولت‌های اسرائیل و مثل دولت‌های دیگه در منطقه به دنبال این هستن که چگونه خودشون رو در برابر چنین تهدیداتی حفظ کنن و ادامه بدن زندگی رو. اون چیزی که در ایران برای مردم ایران زیر فشار قرار گرفته، زندگی مردم ایران. گفتگو می‌کنیم با آقای امیر طاهری، کارشناس خاورمیانه و امور بین‌الملل، روزنامه‌نگار، سردبیر پیشین کیهان چاپ تهران پیش از انقلاب اسلامی در ایران. تا لحظات دیگر. آقای طاهری عزیز، برگردیم به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بحرانی که هست. ایران، حکومت ایران اعلام کرده که مواردی هست از برجام رو رعایت نخواهد کرد، یه جور تهدید کرده ما از برجام بیرون میریم، اتحادیه اروپا واکنش نشون داده بود قبلا و بقیه. اینا رو چطور شما ارزیابی میکنین، این اقدام حکومت ایران رو در صورت عملی شدن کامل؟
من این حداقل کاریست که میتونستن بکنن برای که نشون بدن که ما یه عکس العملی نشون دادیم. سه تا کار اعلان کردن. کار اولش این است که این ذخایر اورانیوم غنی شده ای که ایران داره، 2000 تقریبا 2000 کیلو که بیش از 20% تا 20% غنی شده، اینا رو دیگه به خارج از ایران نمیفرستیم. ولی در هر حال این کار رو به هر حال نمی کردن، چون کسی نیست که اینا رو بخواد، یعنی روسیه یک سوم از اینا رو قبول کرده بود، بقیهش گفت دیگه من نمیتونم قبول کنم، بقیه کشورهای 5+1 بیان بکنن، خب اونام نمی کنن. برای که کسی اورانیوم غنی شده 20% ساخت ایران رو نمی خواد.
به درد من شما هم که نمیخوره.
نه به درد والا شما نمیدونم، ولی به درد من به هر حال نمیخوره. مثلا الان انگلستان، یعنی همین بریتانیای به اصطلاح کبیر، 10,000 کیلو اورانیوم غنی شده داره در کامبریا ذخیره کردن، هیچ کی پیدا نمیکنه اینو بخره، چون مد ایجاد نیروگاه هسته‌ای داره از مد میفته، یعنی که اصلا نیروگاه هسته‌ای درست نمیکنن. و بعد این کدای اورانیوم هم با هم فرق داره، مثلا تو این نیروگاه بوشهر ما فقط اون کد روسی رو باید استفاده کنیم، یعنی روسا تا 38 سال که عمر این نیروگاه هلیه یا بوشهر هست خودشون اورانیوم با کد خودشون میدن. برای این کار اولیست که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که من کاری رو که نمیتونستم بکنم نمیکنم. متوجه هستید؟ کار دومی که اعلام کردن اینه که ما این ذخایر آب سنگین یا پلوتونیومی رو که داریم که تو عراق تولید کرده بودن اینو دیگه نمیفروشیم به هیچکی. اونم هیچ کس خریدارش نبوده، یعنی یه دونه خریدار داشت، شرکت وستینگ هاوس آمریکا که اوباما روش فشار آورده بود که بیاید بخرین. اومدن مذاکراتی هم کردن و یه ذره شلک تخته انداختن این ور اون ور، بعد آقای تراب اومد گفت نخیر نکنین این کارو، برای مونده رو دستش. هیچکی هم پلوتونیوم نمیخواد، یعنی کسی اصلا نیروگاه هسته‌ای پلوتونیومی نمیخواد درست کنه. این کار دومی است که گفتن نمی کنیم، که بازم به این معنا است که من کاری رو که نمیتونم بکنم نمی کنم.
بس ادعاش هم نمی کنم.
نه یعنی از من اصلا نمیتونم این کار رو بکنم، برای میگم نمی کنم. بعد کار سومشون باز طراحی نیروگاه نه یعنی این کارخانه آب سنگین عراق هستش که بدن شکمشو در آوردن بیرون. اینم قرار بود چینیا انجام بدن، چین میدن جز این 5 به اضافه 1. بعد از نزدیک به 2 سال و نیم مذاکره با چینیا زدن زیرش، یعنی میدن ایران هم که خودش نمیتونه این کارو بکنه، کس دیگه هم حاضر نیست بیاد بکنه. برای این کار سومم باز کاری که نمیتونم بکنم نمیکنم، یعنی سه تا کاری که در هر حال اگه 5 به اضافه 1 هم جمع شن شدنی نیست، این میگه من نمیکنم. یعنی ولی ظاهرش اینه که آقا ما فلان کردیم، ما که گفتیم آتیش میزنیم اینا، حالا آتیش نزدیم، فقط نمیدونم سیگارو روشن کردیم که بذاریم زیر این آتیش. یعنی
همون دو
علی گلابی باز، یعنی این واقعا مسخره است. یه مملکتی رو نمیشه اینجوری اداره کرد، این یه مسخره بازیه. شما باید یه سیاستی داشته باشین. ایران با خطر روبروه، ایران با تهدید روبروه، ایران با فشار روبروه، باید یه سیاستی داشته باشین، یه استراتژی داشته باشین برای اینکه ایران از این هچل درآید.
واقعیت این فشارها چه هدفی رو دنبال میکنه؟ واقعیت
کدوم فشارها؟
فشارهای آمریکا، همین فشارهایی که میاد، اینی که حکومت ایران به کلی دست از برنامه هسته‌ایش برداره، یا این تغییر رفتار بده، یا تغییر کل حکومت هست. این چه هدفی رو، اگر اطلاعاتی هست یا میشه استنباط کرد، یا تحلیل شما به طور کلی این به چه سمتی داره؟
ببینید واقعا این فقط گمانزنیه، یعنی در داخل دولت آقای ترامپ در حال حاضر من در این تردیدی ندارم که مثلا جان بولتون خواستار تغییر رژیم در ایران است، چون معتقده که این رژیم قابل اصلاح نیست و یک دشمن دراز مدت ایالات متحده و متحدینش هست، بنابراین هر کاری هم بکنه اینا باید برن. آقای پومپئو من فکر کنم که بین این دوتا هستش، یعنی تغییر رفتار و تغییر رژیم، چون میدونی موقعی که ایشون نماینده کنگره بود خیلی فعالیت های زیادی علیه جمهوری اسلامی میکرد، ولی اون موزه سفت و سخت ایدئولوژی که بولتون رو نداره. وزیر جدید دفاع پاتریک شنهان من نمیشناسم، یعنی نمیتونم بگم که چه، ولی مجموعه نظامی های آمریکا بیشتر طرفدار تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستن تا تغییر خود رژیم. براشون مهم نیست که یه رژیم مزخرفی تو ایران سر کار است، ولی اگه به آب و علف اینا کاری نداشته باشه اونا هم تحملش میکنن. خود آقای ترامپ هم ممکنه مثلا دنبال این باشه که ملاها بیان بگن که خیلی مار ببخشید ما حالا حاضرین باید کنار بیم، مثل جریان کره شمالی، و بعد ایشون بتونه در آستانه انتخابات بگه من کره ها رو رام کردم، آخونده رو نمیدونم آرام کردم، مادورو رو نمیدونم پشتش رو به دیوار زدم، داخلم که در داخلم که وضع اقتصادیمون خیلی عالیه، بنابراین ببین این منم که این کارا رو انجام دادم. متعاد فشارهایی که الان وارد میشه صدمات فوری و میان مدت و دراز مدت به ایران میزنه، در این تردیدی نیستش. یعنی ما حذف شدیم از بازار بین المللی سرمایه، سهم بازاریمون رو از نظر نفت داریم از دست میدیم، یعنی ببینید چون الان نفت در دنیا خیلی زیاده، اگه شما مثلا 3% یا 5% یه جا سهم بازارتون، این اگه از دست بدی یکی دیگه میاد پر میکنه میره.
یعنی الان ایران اهمیت چندانی تو بازار نفت
دیگه اصلا بیرون کرده برای. بعد روسا هم که به اصطلاح دوست ما هستن خیلی علاقمندن که ما رو از بازار انرژی بیرون نگهدارن، برای که اگه ایران تنها کشوری است که میتونه جای روسیه رو از نظر صدور گاز به اروپا بگیره، و روسا هم الان کارتی ندارن علیه اروپا به جز همین گازشون. حالا اگه یهو ایران پیدا شد به اومد به اروپا گفت که آقا بنده دومین ذخایر گاز دنیا رو دارم، میام به شما میدم و بعدم روسیه هم نیستم که بخوام و شما مسلط بشم، همه میان این طرف. برای روسا هم سعی میکنن که این وضع همطور ادامه پیدا کنه. آخرین نمونهش هم دیدین، اینا دو تا قول به جمهوری اسلامی دادن. قول اول این بود که ما مبادله نفت میکنیم، یعنی چون شما اگه نتونید نفتتو بفروشی به خاطر تحریم های آمریکا، من اون 1.5 میلیون بشکه در روز که تو لازم داری که بتونی حقوق کارمندا رو بدی، حقوق سپاه پاسداران رو بدی، نمیدونم پول به حزب الله و بشار الاسد اینا رو بدی، من اونو از طرف تو صادر میکنم، بنابراین دیگه مشکلی پیدا نمیشه، پولش بهت میدم. ولی اینو زدن زیرش، حالا میگم ما نمیتونیم این کارو بکنیم. بله، در سفر اخیر آقای ظریف،
چرا؟
برای که مکانیسم انتقال پولش وجود نداره، میدونین، چون اروپایی هم نتونستن این استکس رو به اصطلاح را بندازن.
میشه نتیجه گرفت در یه فشار بیشتری، تنگتر شدن این حلقه معاصره اقتصادی، روس ها سبک سنگین کنن این ور قضیه رو بگیرن.
روسه، میگم روسه میخواد ایران در همین وضع بدبختی بمونه، نمیخواد ایران بیاد وسط. میدونی دومین وعده یه که باید داده بودن 5 میلیارد دلار اعتبار بود که به ما بدن. آقای ظریف رفت به مسکو، اولا گفتن این 5 میلیارد دلار 5 میلیارد روبله، نه دلار. ثانیا حالا یه دونشو مذاکره کنی که بهت میدیم،
اونم روبل زمان کمونیستا ممکنه مقدارش
نه نمیدونم. وعده داده بودن که ویزا بین ایران و روسیه لغو بشه، اونم زدن زیرش. یعنی میدونی الان شکست جمهوری اسلامی در لاغت در سیاست خارجیش، حالا سیاست داخلیش بتونیم بعداً صحبت کنیم، لاغت در سیاست خارجیش اینه که اینا نتونستن دوست واقعی پیدا کنن، هیچ کس دوست اینا نیست. آخرین نمونهش عراق، عراق دیروز اعلان کرد که ما این مبادله نفتی که با ایران قرار داشتیم انجام نخواهیم داد، یعنی شبیه همون طریقی که با روسا
این کم کم رفتن اون
وقت همه دارن میرن به طرف
اروپا. چی؟ سفر پومپئو رو چطور ارزیابی میکنیم به موسکو هم؟
خب اونم کافی است که یه صحبت های خانم مگرینی یا به قول من زینب زیادی رو گوش بکنید ببینیم. میگه ایرانی ها اومدن به ما گفتن که یه کاری کنیم ما 1.5 میلیون بشکه نفت بتونیم بفروشیم که همون خرج حزب الله و سپاه پاسداران هم این چیزا رو بدیم، حقوق کارمندان، ولی ما در این زمینه هیچ گونه چیزی نگرفتیم برای که نمیخوایم وارد بشیم. یعنی کشک. و الان هم در ماه اوت آینده تو بیاریز کنفرانس G7 یا گروه 7 تشکیل میشه. همین الان اون طرحهایی که پیشترهایی که نوشتن، من یکی دوتاش دیدم، مواضع اروپا عین مواضع آمریکایی‌ها میشه. یعنی آمریکایی‌ها موفق شدن که یک ائتلافی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، جمهوری اسلامی نتونسته یه ضد ائتلاف درست کنه. یعنی یه نفر
اون کنفرانس G7 که قراره انجام بشه
بعد در بیاریز در فرانسه. میدونی یعنی یکی از بین شما با الان در حالت جنگ هستی. میدونی جنگ به معنای تیراندازی فقط نیست، یعنی قسمت تیراندازی یه قسمت کوچیکی از یه جنگیه، جنگ تبلیغاتی، از جنگ دیپلماتیک، جنگ اقتصادی، جنگ روانی، همه اینا.
ولی نظامی که به نظر میاد جمهوری اسلامی هست زیاد تبلیغ میکنه که احتمال جنگ هست و جنگ،
برای اینکه ایرانی‌ها رو بترسونه،
تایمز هم
ایران سوریه نشود، نمیدونم این چرت و پرت داره. ولی قسمت نظامیش لازم نیست، برای اینکه الان جمهوری اسلامی واقعا زیر منگنه است. یعنی این اصطلاح تکنیکیش که به کار میگن پراکسیمیتی پرشر، یعنی فشار از نزدیک. من چنون شما رو فشار میدم که صدای شکستن استخونا در میاد، می لازم نیست یه هفتیر بزنم رو مغزت. و شما برای مقابله با این باید یه کاری کنی که این استخونات رو نشکنن. میدونی باید یه کاری بکنی که شما یه دوستایی داشته باشن بیان به کمکت. من اصلا نمیدونم اینا جمهوری اسلامی
ولی آوردن چی اومده؟ حوثی های یمن هست و هشت شعبیر حزب الله در اهواز من و شما
میدونم، ولی اینا که در اینا در صحنه محلی میتونن، مثلا حوثی ها میتونن برن مثلا یه بمب بذارن زیر چهار تا کشتی تو فجیره، هشت شعبی میتونه مثلا بره یه مقداری تیراندازی کنه به سنی های. ولی ببین در سطح رو در رویی که ما الان داریم واقعا نشد، موفق نشدیم زدش رو انجام بدیم و این یکی از شکست‌های بزرگ جمهوری اسلامی که بازم تقصیر دولت رسمی نیست، یعنی روحانی و ظریف اینا کاری نیستن، میچون سعیشون رو کردن ولی خب نمیتونن کاری بکنن. من هر کاری هم که میکنم فوری یه نفر میاد روش یه خط.
خب همین حرکت‌هایی مثل اون چیزی که در فجیره روی داد، حمله به خطوط نفتی عربستان، انگشت اتهام تهران متوجه اسرائیل کرده.
خب مثل همیشه دیگه
در واشنگتن هم مقامات غیر رسمی جاهایی گفته شده و در منطقه که کار عوامل ایران بوده در مجموع، اینا آیا تلاشایی برای شعله بر کردن به قول معروف جنگ تازه نیست؟ چیزی که آمریکا نگفت ما جنگی می‌خوایم، گفت ما آماده داریم میشیم برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی حکومت ایران.
بعد میگه تو داستانای پلیسی میگن ببینین جنایت به نحو کی تموم میشه. میدید این به نظر من این اتفاقاتی که افتاده یک پاسخ حساب شده از طرف جمهوری اسلامی بوده به فشارهای از طرف آمریکا، یعنی جز همون دوی علی گلابی خودمونه، یعنی میده اون چیزهای اتمی که اعلام کردن که خدمت گفتم اینجا هم اومدن چیکار کردن؟ مواد منفجره گشتن زیر 4 کشتی، اولا خارج از خلیج فارس و خارج از تنگه هرمز که بگن تنگه هرمز و خلیج فارس، ولی درست همون زیرش، یعنی میدونی فجیره در از رأس مصدم اگه بیای در مثلا 120 کیلومتر اون پایین تره. بعد در این حال این یک پیامی به امارات متحده عرب هم هست که الان یکی از فعالترین مخالفان جمهوری اسلامی از نظر تبلیغاتی و اینا. بعد در این حال چون امارات متحده عربی تو یمن هم درگیره، میشه گفت که یمنیام دارن بهش یک پیامی میدن. یک کلونی بزرگ یمنی در عمان حضور داره، چون رأس مصدم یه قسمتش مال امارات متحده عربه، یه مقدارش هم مال عمانه. بقایای سالم ربیع العلی که رئیس جمهوری یمن جنوبی بود 80-100,000 نفر سر تو عمان هستن و اینا به نظر من به ایرونیا گفتن که ما یه پیامی میتونیم بفرستیم که هم به نفع شماست هم به نفع ما. ولی در این حال این کشتی ها صدمه ای هم ندیدن، صدمه مهمی هم ندیدن که یه چیز مهم باشه، یعنی پیام رو رسوندیم گفتیم اگه این کار میتونیم بکنیم یه کار بدتر از این هم میتونیم بکنیم. سعودی هم از اون طرف برای که خیلی علاقه مندن که آمریکا رو بکشونن به یه جنگی علیه ایران، هی مرتب میگن این کشتی میخواست نفت ببره به آمریکا، در حالی که بدین کشتی اصلا نفتی توش نبوده، قرار بوده بره به رأس تنوره نفت بگیره بعد بیاد بیرون، یعنی تانکر خالی بود. بعد وقتی شما نفت گرفتی از رأس تنوره اومدی بیرون دیگه فرق نمیکنه کجا میرین، یعنی با بازار نفت یه نفر در روتردام ممکنه شما رو بخره، یعنی که اون تو هستین بعد بگه مثلا برو به آلاسکا یا برو به کامچاتکا یا هر جای دیگه، ولی اینا از نظر تبلیغاتی سعودی‌ها دارن ازش این استفاده رو میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی گفته که ببین ما در عملی میتونیم این کارا رو بکنیم، از نظر دیپلماسی هم که اون کارهای اتمی رو کردیم، ولی اینا خیلی مینیمومه، یعنی نشونه ضعف جمهوری اسلامی.
بله البته ما قبلا که نفت مسجد سلیمان میفروختیم همون به اولین مشتری میفروختیم دیگه، تغییر مسجد
شما بودین که میفروختیم.
بله دیگه تغییر مسجد نمیدادیم.
نه اون موقع فرق بود، برای که بازار روتردام نبودش هنوز که
رمنگی.
کشتی مثلا یک کشتی الان تانکر نفتی ممکنه 4 دفعه فروش بره روی آب، یعنی بله. قبل از اینکه برسه به یه جایی شما اینجوری پولدار شدین اصلا.
همینطور هستیم. سپاس بسیار آقای طاهری گرامی، با سپاس بسیار به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین تهیه کننده برنامه و علی عزیز مسئول فنی، مسئول ضبط برنامه، پخش برنامه، آقای هومن و رضا مسئول استودیو، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.